بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح فتوح امام راحل من شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. چند جلسه این آیات شریفه را مطرح کردیم و در حدی که خدای متعال توفیق داد در باره آیه اولش توضیحاتی عرض کردیم. آیه که امشب قصدن در بارش صحبت کنم یا آیه دوم هست، والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. از شب که در قرآن ما دسته های مختلفی از آیات داریم که درباره صالحین، مؤمنین، متقین، محسنین، مفلحین اینها بیان شده که مفاهیمی قریب به هم داریم. تقریبا در همه این موارد هم روی نماز تکیه شدیم، اما با خصوصیاتی که در هر کدوم رعایت شده به مقتضای مقام و بلاغتی که خدای متعال در نظر داشت. در این آیات اسمی از نماز نیامدیم، ولی تعبیری آمده خیلی پربارتر، تعبیری که بحث کردن دربارش برای مثل زنده خیلی سخته، چون هیچ تناسبی با گوینده نداره و با فرهنگ زمان ما هم سازگار نیست. آدم خیلی عجیب به نظرش میاد که قرآن چه چیزایی رو توصیه میکنیم، مگه اینا عملی است؟ برای کی میگه این حرفا رو؟ میگه عباد رحمان، بندگان شایسته خدا، کسانی هستن که شب را به روز میارند با قیام و سجده. دست کم این تعبیر در جایی به کار میره که بخش قابل توجهی از شب صرف نماز بشه با سجده های طولانی. ما برای نماز واجب نونم در روز به صورت پراکنده چند دقیقه که وقت صرف میکنیم خسته میشه. اگه یه نماز جماعت شرکت بکنیم که یه مقداری امامش طولانی نماز میکنه در اینا حسرم رو سر میده، تو دلم یکیش تمام شده چقدر طول داد. اون نماز واجبشه. اونک خدا میگه بندگان شایسته من کسانی هم که شب را به روز میارن با نماز. یبیتون لربهم سجدن و قیام، یعنی بیتوته می کنن با نماز. باطل یعنی شب را به روز آورد. در مقابل زله مخصوص کتاب های عوامل و کتاب نحو و اینا زله و باطل و فرقش اینجور نیست. در لغت هم همین. حالا نگیم همه شب، یک بخش قابل توجهی از شب باید صرف یک کاری بشه تا بگن با تعالی کذا یا یویت و کذا. با چند دقیقه و نیم ساعت و اینا فکر نمی کنم تعبیر باطع و یویت رو به کار بریم. این تعبیر به خاطر میاره آیات سوره مزمل را، خطاب پیغمبر اکرم می فرمد یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیل. شب را به عبادت مشغول باش مگر اندکی برای استراحتی. بعد توضیح میده نصفه او همین قسمه ها بس. یا نصف همه شب را یا اندکی کنده او زد علیه یا بیش از نصف. مرتل القرآن ترتیلا، خدا به پیغمبری که خیلی قرآن بر او نازل شده، بر قلب مقدسش، وجودش تجسم قرآن است، به او میفرماید شب را نصف، اصلا نصف شب را یا اندکی کمتر یا مقداری بیشتر از شب مشغول نماز باش و قرآن را تلاوت بکن با تأنی و ترتیل. ما وقتی با همچین مفاهیم آشنا میشیم تو دلمون چی میگیم؟ بنده خودم صاف به شما بگم واقعا تعجب که ما تابع قرآنیم. حالا ما تابع قرآنی چی؟ مبلغ هم هستیم، عالم هم هستیم، به اصطلاح نوکر امام زمان هم هستیم، سرباز امام زمان هم هستیم. این آیه چی میگه به ما چجوری؟ این آیه میگه شب را با نماز به صبح به روز بیاریم، قرآن را ترتیل کنید، اونم نه یه صفحه دو صفحه قرآن. یکی از بزرگان میگفت که نشنیده بودم من هیچ وقت از خودش صحبت بکنه که مثلا من چه اشتغالاتی دارم یا قبلا چه اشتغالاتی. میگفت وقتی جوان بودم من در مسجد سهله در مقام ابراهیم رکعت اول سوره بقره میخوندم، رکعت دوم سوره آل عمران از حفظ نماز. یه نماز مستعدی تو مسجد سهله رکعت اولش سوره بقره میخوند سوره آل عمران. من و شما چجوری؟ از مرحوم شیخ انصاری نقل کردن که ایشون در تابستان نجف از درس برگشته بود منزل، خیلی گرما بهش فشار آورده بود، تشنش بود زیاد. رسید منزل گفت خدا آب برام بیارید. نجفی ها میدونن خونه های نجف معمولا سرداب های گودی داره، سرداب سن و نیم سن، وسط حیات معمولا یک چاهی از میخونه به سرداب های پایین، اونجا ظرف های آب را، کوزه های آب را، مشربه های آب را بند میکنن اونجا که خنک بشه. اون وقتا که یخ و یخچال و فریزر و این حرف ها اینا میکنه. وقتی شیخ میگه برا من آب بیارید، حالا اون کسی که مخاطب بوده میره تا اون مشربه را از آب بکشه بیرون و ظرف بریزه تو ظرفی و آب بیاره، یک کمی طول میکشه. این فاصله ای که اون داره آب بیاره، شیخ به ذهنش میرسه خوب حالا تا آب میانه من یه نمازی بخونم. ما میشه نماز الله حالا گرمای نجف تابستان شیخ از را رسیده درس گفته تشنه شده وقتن آب روش بیارم حالا این چند دقیقه یه نماز بخونه مشغول نماز میشه حالی پیدا میکنه تو نماز یکی از سوره‌های بزرگ قرآن رو شروع میکنه خونده وقتی نمازش تمام میشه دیگه اون آب گرم شده بوده که قابل استفاده نبوده معمولا وقتی که اون حد از گرمی میده دیگه همش آب گرم رو کمی تناول میکنه و خدا را شکر میکنه اینا عباد الرحمن و قررت عینی فی الصلات اصلا نور چشم من خب چنین چیزهای ممکنه خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ائمه اطهار از خواب خواب خب اینا مطمئنیم که چجور بودند حتی شاگردان این مکتب هم نمونه های برجسته ای ازشون دیده شده هستن نقل شده نقل هایی که آدم اطمینان داره پس هم از تحباس بخوره که راست داره صحبت داره اینه که ما وقتی با این ذهنیتی که در این جامعه داریم و جامعه اسلامی از میکنه ما نه جامعه کفر در جامعه اسلامی و در جمهوری اسلامی این ذهنیتی که داریم از زندگی و کارهایی که در زندگی باید انجام داد وقتی این آیات رو میشنویم این هم برامون بیگانه است ناآشناست حالا ما تابع همین دینیم همین کتابیم تربیت شده همین مکتبیم چه شباهتی داره رفتار ما اون چی؟ قرآن بیان میکنه چیزا دیگرش هم همینطوره ها اما اونا چون آثار محسوس نداره تو اینا آدم تطبیقش مشکله باید سایر صفاتی که ذکر کرده ما همینجوریم یا نه اما این چون محسوسه آدم میفهمه که آخه شب تا صبح نماز خوندن یه چیز شوخی نیست ما در طول سال شب قدر را سعی میکنیم که بیدار باشیم و چند مرتبه وضو میگیریم و غسل میکنیم و صورتمون میشوریم و اینا که خوابمون نداره اینا یه دعای ابو حمزه یه دعای یه چند رکعت نمازی اما شب تا صبح آدم نماز بخونه ولی گاهی نقل این داستان ها از بزرگان و اونایی که عمل می کردن این فایده رو داره که آدم خیال نکنه که اصلا دین همینه که ما داریم قرآن همونجوری خواسته که ما هستیم گاهی امثال بنده وقتی یک دو رکعت نماز مستحبی بخونیم یه زیارت عاشورایی بخونیم مثلا یه کار مستحبی انجام بدیم کلی طلبکار خدا میشیم یادم یه وقت یه جوانی به من میگفت که میگن آدم وقتی عبادت و اینها میکنه دارای کرامات و اینها میشه ما که چند ساله که هرچی نماز شب میخونیم و اینا هنوز چیزی گیرمون نمیانده حالا اون روی سادگیش میگفت اینا ولی خیلی تو دلشون هست نمیگن هم انتظار دارن که چند شب نماز شب خوندن حتما باید یه مقاماتی برسن یه کراماتی پیدا کنن تو همین دنیاش حالا فرصتشون نیستن در آخرت بهشون بدن منتظر تا همینجا باید زود آثارشو ببینن اما بنده های خدا داره که داشته تو که نقل میکنن اولا اگر یه شب نماز شبشون ترک می شده اذان می گرفتن مثل کسی که عزیزی از دست داده میشه. روزش اشتهای غذا خوردن نداشته، تو سر خودشون میزدن که چه گناهی کردیم که توفیق نماز شب یک شب از ما سلب شد. اون وقت این عباداتی که انجام میدادند بعد از این که فرض کنید شبی را به احیا میگذراندند، آخر شب یک سجده شکر طولانی میکردن که الحمدلله خدایا این توفیق را به ما دادی، ما که لایق نبودیم که این عبادت داشت، چطور شکر این نعمت را بجاییم. چقدر تو لطف داری که یک بنده روسیایی را اجازه دادی بیاد در خونت. نه تنها خودشون را طلبکار نمیدونن که هزار بارم بدهکار میدونن. خدا این توفیقا به ما داد که بریم در خونش عبادت کنیم، سر به آستانش بذاریم. چه افتخاری از این. یه نکته لطیفی که تو این آیه هست، نمیفرماد بلدین یبیتون سجدن و قیامن، و اینکه میگفت همین مطلب رو میرسوند، یعنی شب تا صبح راست با سجده و قیام میگذرونن، ولی یه لطیفه ای که در آیه هست اینه که لربهن باشه. ما ممکنه فرض کنید شبهای احیا بگیریم، یا فرض کنید مثلا گاهی موفق بشیم نماز شب بخونیم، اما نماز شب بخونیم برای اینکه روزیمون رسید بشه. یا آقای نماز شب بخون برای اینکه خوش قیافه بشید، چون تو روایت داره که کسان که اهل نماز شب هستند صورتشون نورانی میشه. نماز شب میخون داره اینکه خوش قیافه بشه، یا روزیش نصیب بشه، یا سایر حوایج دنیایی. اینا کجا؟ با اون کسانی که یبیتون لربهم نه لانفسهم، نه برای آثار دنیاویش، برای قضای حوایجشون، حتی نه برای ثواب اخروی. مگه این یه عاشقی بره در خونه معشوقش با معشوقش انس بگیره مزد میزنه بهش؟ خیلی باید بهش افتخار ده که تو اجازه دادیم، اجازه دادم که تو بیایی پرون بشینی انس بگیری با من. اگه بعد از معانست با محبوبش بگه حالا مزد من را بده که من اومدم برای شما نشسته، چی باید با این گفت؟ اون کسانی که خدا را دوست دارند اونا مزدی نمی طلبند هیچی، اگه توفیق عبادت داشته باشن خودشون هم بدهکار می دونن، چقدر شکر خدا رو به جا می آرن که این توفیق نصیبشون شد، اجازه داده شد با خدا صحبت کنن، در خونه خدا برن، اونم تنهایی در خلوت. یکی از اساتید ما حفظهم الله نقل می کردن از استادشون، می فهمودن اگر کسی کارهای علمی ایشون را میدید فکر میکرد 24 ساعت کارش مطالعه و نوشتن و تحقیقه، اینقدر پرکار بود. داستانهای عجیب در این زمینه در رسولانشون نقل میکردن که چقدر مقید به درس و مطالعه و تحقیق و اینها. کتابهای درسی ایشون منو آشان حسین اصفهانی از پربارترین کتاب هاییست که ما در دسترسمون هست، حاشیه کفاییشون اگه یک کسی درست بفهمه شد حقش این باشه که اجازه اجتهاد بشه.